ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد اینکه اعضای مشتان و جرگه خواهان تعیین زمان انتخابات شورای ملی میباشند، مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. در برنامه های هفتوار آشیانه و مربای مرش را داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از لیزا حیدری.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که در نتیجه نشست اضطراری و هدف قرار گرفتن یک هلیکوپتر شخصی، 3 تن کشته و 18 تن دیگر اسیر شدند. معاون اول ولسی جرگ افغانستان میگوید که در تلاش ملیس سازی نبوده، بلکه خیزش مردمی را در ولایت ننگرهار رهبری میکند و منشی عمومی ناتو پس از سرنگون شدن جت جنگی روسیه خواهان آرامش شده است. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در نتیجه نشست اضطراری و هدف قرار گرفتن یک هلیکوپتر شخصی، 3 تن کشته و 18 تن دیگر اسیر شدند. در اعلام این وزارت آمده است که این هلیکوپتر نو MI-17 حوالی ساعت 2 پس از ظهر روز گذشته در اثر عوارض تکنیکی در ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب ابتدا نشست اضطراری کرده و سپس مورد حمله مخالفان مسلح قرار گرفته است. در اعلام آمده است که عملیات برای دریافت اسیران در این مورد جریان دارد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت در مورد گفت:
نسبت عوارض تکنیکی در قسمت پشتونکوت نشست اضطراری کردند که او سهای مخالفین بوده. در اونجا بعد از زد و خورد که با بین مخالفین و پرسنلی که در هلیکوپتر بود صورت گرفته، دو نفر سرباز ما، یک نفر از عمله هلیکوپتر کشته شده.
در این حال قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان ادعا کرده است که از این هلیکوپتر 15 تن را اسیر گرفتند که بیشترشان نظامیان و به جای مسئول انتقال یافتند. معاون اول ولسی جرگ افغانستان میگوید که در تلاش ملیشه سازی نبوده، بلکه خیزش مردمی را در ولایت ننگرهار رهبری میکند. ظاهر قدیر این سخن را امروز در عکس العمل به اظهارات اخیر مقامات امنیتی کشور در مورد اظهارات وی که گویا برخی مقامات با مخالفین در ارتباط هستند در نشست عمومی امروز ولسی جرگ بیان کرد.
من یقین دارم که ملت رنجیده و شهید پرور افغانستان با من هم نوا هستند. من ملیشه نه، بلکه مجاهد هستم. تاریخ ما معلوم است، من مجاهد هستم. خب مجاهد اینجا طلب نیستم.
آقای قدیر افزود هرگاه حکومت در برابر خواسته های مردم مسئولان عمل نکند، در تمامی ولایات کشور حرکات مدنی راه اندازی خواهد شد. در اثر فرو ریختن یک خانه در منطقه پشت ولسوالی سرکانوی ولایت کنر، 3 تن جان باختند و 7 تن دیگر مجروح شدند. عتیق الله یک تن از کارمندان اداره سرمیاش در کنر برادی آزاده گفت که در میان کشته و زخمی شدگان این رویداد زنان و کودکان نیز شاملند. عتیق الله افزود که این خانه در اثر زلزله ماه گذشته متضرر شده بود و شب گذشته فرو ریخت. در زلزله ماه گذشته در ولایت کنر در کنار خسارات مالی 31 تن کشته و 10 تن دیگر زخم برداشتند. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل: 1 دلار آمریکایی 65 افغانی و 80 پول، 1 یورو 70 افغانی، 1 پوند انگلیسی 98 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 7 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 8 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی 615 افغانی. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات ترکیه میگویند که رئیس جمهور این کشور رجب طیب اردوغان و رئیس جمهور آمریکا بارک اوباما در مورد ضرورت کاهش تشنج در رابطه با سقوط دادن تیاره جت روسیه توافق نمودند. ترکیه دیروز یک تیاره جت جنگی روسیه را در سرحدات سوریه سقوط داده و اظهار داشت که این تیاره به حریم هوایی آن داخل شده بود. دفتر اردوغان دیروز اظهار داشت که رهبر ترکیه و اوباما این موضوع را در تماس تلفنی مورد بررسی قرار داده و رئیس جمهور آمریکا و ناتو از حق ترکیه برای حفظ تمامیت ارضی آن حمایت می کند. از سوی دیگر ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو پس از سرنگون شدن جت جنگی روسیه خواهان آرامش شده است. قوای هوایی ترکیه این جت را دیروز در سرحد سوریه هدف حمله قرار دادند. رئیس جمهور امریکا گفته است که امریکا و فرانسه در مبارزه علیه تروریسم با هم متحدند. باراک اوباما افزود که داعش و ایدئولوژیش یک تهدید جدی متوجه همه ما می سازد.
در ارتباط با بحران گسترده تر در سوریه، رئیس جمهور اولاند و من توافق کردیم که حملات روسیه علیه اپوزیسیون میانه رو تنها رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه را تقویت می کند، رژیمی که بی‌رحمیش بر رشد داعش کمک کرده است.
رئیس جمهور اوباما این سخنان را ناوقت دیروز در یک نشست خبری مشترک با فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه در واشنگتن ابراز کرد. فرانسوا اولاند در این نشست گفت که برای جلوگیری از مسافرت تروریستان به اروپا فورا نیاز است تا سرحدات ترکیه و سوریه بسته شود. یک سارنوال فرانسه میگوید که طرح حملات تروریستی 13 نوامبر در پاریس در جریان تلاش‌ها برای آزادی گروگان‌های دوباره به محل حادثه برگشته و می‌خواست که یک حمله انتحاری را انجام دهد. سارنوال پاریس فرانسوا مولن دیروز در کنفرانس خبری گفت که معلومات به دست آمده از تماس‌های تلفنی نشان می‌دهد که عبدالحمید اباود با سالن کنسرت بادکلان که در حمله 13 نوامبر 90 نفر در آن کشته شدن برگشته است. به گفته مولین، همکاران باود همچنان می‌خواستند که بر یک منطقه صنعتی به نام دفانس در غرب پاریس حمله کنند. مقامات فرانسه میگویند که پلیس این کشور رهبر یک گروه مسلح را که چندین نفر را در شمال این کشور در مناطق سرحدی با بلژیم گروگان گرفته بود از پا درآورد. افراد این گروه که با ماشیندار کلاشینکوف مسلح بودند، مدیر یک بانک را در شهر روبکس گروگان گرفته و از او میخواستند که سیف بانک را باز کند. یک سرانوال محلی به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که با رسیدن پلیس به منطقه مدیر بانک از دست ربایندگان فرار کرد، ولی همسر، دختر و طفل 11 ماهه او هنوز اسیر می باشند. برخورد در اینجا 2 ساعت دوام کرد و به گفته سارنوال افراد پلیس به خانه داخل شده و تمام گروگان ها را آزاد کردند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:08 قبل از ظهر است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر زیر دست است. تقاضای هیئت حقیقت‌یاب شهرک هوشمند از رهبران دولت چیست؟ یک عضو این هیئت میگوید
قوانین همگی باید به دقت مطالعه شود و دیده شود که این حرکاتی که صورت گرفته تا کدام حدود با قوانین مطابقت داره و تا کدام حدود نقض قوانین خواندنی.
بعضی از اعضای مشتان و جرگه میگویند حکومت در مورد انتخابات در پیش رو بازی سیاسی را آغاز کرده است. یک عضو مشتان و جرگه گفت
دیگه اگر تقویم انتخابات رئیس جمهور اعلان نکنه و تقریبا یک اداره غیر قانونی میشه و بر جود 15 سال هم رئیس جمهور به کدوم دلیل میتونه که بیایی امر افتا بکنه این روسی جرگره.
مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل، کمیسیون حقوق بشر افغانستان در مورد برخورد دوگانه با زنان در ارگان های امنیتی نگرانی دارد. یک عضو این کمیسیون گفت
در درون خود نهادهای دفاعی کشور نگاه تقلیل گرایانه و نگاه سمتربیری نسبت به زن وجود دارد.
تعداد بیجا شده ها در ولایت بلخ افزایش یافته است. در نیمه دوم ساعت صحبتی در موردیم که هنوز هم میلیون ها کودک افغان به خطرات مختلف مواجهند و برنامه های هفتوار آشیانه و مربای مرچ نیز به نشر می رسند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، هیئت حقیقت‌یاب در مورد تفاهم نامه شهرک هوشمند از ریاست جمهوری افغانستان انتظار دارد تا نتایج بررسی ها و نظریاتش را در این باره با دقت مطالعه و در مطابقت با آن عمل کند. این هیئت که به روز شنبه بررسی هایش را آغاز کرد، امیدوار است که در آینده نزدیک نتایج تحقیقات خود را با ریاست جمهوری شریک بسازد. حضور یافتن خلیل الله فیروزی در مراسم افتتاح شهرک هوشمند در کابل انتقادهای زیادی را در پی داشت. جعفر احمدی گزارش میدهد.
بررسی های هیئت حقیقت یاب در مورد تفاهم نامه شهرک هوشمند روی دو بخش متمرکز است. این هیئت مشخص می سازد که تا کدام حدود قوانین و مقررات در ارتباط به این تفاهم نامه نقض شدند. وظیفه دیگرش آن است تا دریابد که به کدام اساس وزارت شهرسازی تفاهم نامه شهرک هوشمند را امضا کرده است. این هیئت سوالهایی را از وزارت‌های مالیه، شهرسازی، لوی سارنولی و همچنان عبدالعلی محمدی که وظیفه‌اش به عنوان مشاور حقوقی رئیس جمهور به حال تعلیق در آمده پرسیده است. مشخص نیست چی سوال، اما آنها به بخشی از سوالها پاسخ دادند و برای دادن پاسخ به بسیاری از پرسش‌ها خواهان مهلت شدند. از محمد یاسین عثمانی یک عضو این هیئت پرسیدم که چی پاسخ دریافت کردند.
اونا بعضی مطالب را با قوانین و مقررات داخلی افغانستان ارتباط میتن، روی منافع و مصالح ملی صحبت میکنن، قوانین مثلا قانون اساسی افغانستان، قانون جزای افغانستان، قانون محبوسین، قانون مبارزه علیه فساد اداری، همه قوانین همگی باید به دقت مطالعه شود و دیده شود که این حرکاتی که صورت گرفته تا کدام حدود با قوانین مطابقت داره و تا کدام حدود نقض قوانین خوانده میشه. زمان به کار داره که به این موارد ما با دقت عمل بود.
چی سبب شد تا حکومت افغانستان تفاهم نامه ایجاد شهرک هوشمند را با خلیل الله فیروزی، یکی از قرضداران کابل بانک به 10 سال زندان محکوم شده، امضا کند؟ سوال است که بعد دنبال حضور یافتن فیروزی و چند مقام ارشد حکومت به شمول عبدالعلی محمدی در مراسم افتتاح شهرک هوشمند در کابل از سوی منتقدان مطرح شده است. پس از انتقادهای زیاد، سید منصور نادری وزیر شهرسازی افغانستان در صحبت با رسانه ها گفت که بنابر درخواست های مجدد عبدالعلی محمدی اجازه ایجاد شهرک هوشمند را به فیروزی دادند، اما آقای محمدی در کمیسیون سمع شکایات مشران و جرگه این حرف آقای نادری را رد کرد. رئیس جمهور افغانستان خاموش ننشست و در گام نخست تفاهم نامه این شهرک را لغو کرد. رئیس جمهور غنی سپس با صدور یک فرمان وظیفه عبدالعلی محمدی را به حالت تعلیق درآورد و هیئت حقیقت یاب را در مورد تفاهم نامه شهرک هوشمند به کار گماشت. این هیئت بررسی‌هایش را به روز شنبه آغاز کرد. آقای عثمانی از ریاست جمهوری افغانستان انتظار دارد تا
زمانی که ما نتیجه کار خود را خدمتشان تقدیم میکنیم، ما البته یک فشرده نظریات خود را هم زمیمه به اونا میرسانیم. امیدوار هستیم که نظریات ما را به صورت دقیق مطالعه کرده و به خاطر از اینکه حاکمیت قانون تحقق یافته باشه در افغانستان طبق از او عمل کنیم.
این عضو هیئت حقیقت‌یاب در مورد تفاهم نامه شهرک هوشمند همچنان اطمینان می‌دهد که بدور از هر گونه مصلحت حقایق را با مردم شریک می‌سازند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
شنوندگان گرامی، حالا نسیم شفق بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق می‌زند.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را به اختلافات به وجود آمده میان طالبان و روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان اختصاص داده اند. روزنامه غیر دولتی ویسا در سرمقالهش نوشته است که اختلافات میان طالبان مسلح جدی بوده و پاکستان نیز در آن نقش دارد، اما سرمقاله نویس گفته است که تا حالا معلوم نیست که نقش پاکستان در این موضوع تا چی حد است. با نوشته سرمقاله نویس، در اختلافات میان طالبان مسلح بیگانه ها منافع خود را جستجو می کنند و سرمقاله نویس این را برای حکومت افغانستان و طالبان مسلح شرم خوانده که گفتگوهای صلح به تصمیم امریکا و پاکستان به پیش برده می شود. با باور سرمقاله نویس، حکومت افغانستان وضعیت فعلی را درک می کند و می داند که به نفع مردم نبوده و باید افغان ها از این بحران نجات یابند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در سرمقالهش پرسیده است که آیا حکومت افغانستان واقعاً با ملیشه سازی مخالف است؟ سرمقاله نویس در ادامه نوشته است که مخالفت با ملیشه سازی از سوی حکومت یک اقدام خوب بوده و با این کار امنیت در برخی ولایات افغانستان تامین خواهد شد. سرمقاله نویس گفته است که حکومت باید در کنار جلوگیری از ملیشه سازی به تأمین امنیت مردم نیز توجه لازم بکند. روزنامه غیر دولتی آرمان ملی در سرمقالهش نوشته است که در دفاع از زنان مظلوم علمای دین نیز مسئولیت دارند. سرمقاله نویس گفته است که امروز 25 ماه نوامبر برابر است با روز جهانی منع خشونت علیه زنان. اما سرمقاله نویس نوشته است که از این روز در حال در افغانستان بزرگداشت می شود که خشونت علیه زنان در این کشور در حال افزایش است. سرمقاله نویس می گوید تا زمانی که امنیت و ثبات در کشور تأمین نگردد فکر نمی شود که از خشونت علیه زنان به خصوص در مناطق دور افتاده جلوگیری صورت گیرد. و روزنامه اصلاح در سرمقالش گفته است که خشونت در برابر زنان در 6 ماه گذشته در این کشور 26% افزایش یافته است. سرمقاله نویس می گوید که از ماه هوت سال گذشته تا حالا خشونت های علیه زنان صورت گرفته که در تاریخ معاصر افغانستان بی سابقه بوده و این موضوع بسیار نگران کننده است.
مروری بود بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل از رادیو آزادی.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نگرانی دارد که در ارگان های امنیتی و دفاعی کشور با زنان برخورد دوگانه صورت می گیرد. قدریه یزدان پرست، کمیشنر بخش زنان این کمیسیون، روز سه شنبه این سخن را در مراسم تجلیل از روز جهانی محو خشونت علیه زنان در کابل بیان کرد. تفصیل بیشتر را در گزارش از فرشته ندا می‌شنوید.
کمیشنر بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید با زنان افغان نه تنها در جامعه بلکه در ارگانهای امنیتی و دفاعی کشور نیز برخورد دوگانه صورت میگیرد. قدریه یزدان پرست کمیشنر بخش زنان این کمیسیون روز سه‌شنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی محو خشونت علیه زنان در کابل گفت برخورد دوگانه و تحقیرآمیز با زنان نیز نوعی از خشونت علیه زنان میباشد. خانم یزدان پرست همچنان گفت همچو برخوردها سبب میشود که در صفوف اردو و پلیس ملی جلب و جذب زنان کم رنگ گردد.
در درون خود نهادهای دفاعی کشور نگاه تقلیل گرایانه و نگاه کمتربینی نسبت به زن وجود دارد. بلندترین سطح خشونت تحقیرنگری است، کمتربینی است که با دریغ و درد در حوزه وزارت محترم دفاع ملی و وزارت محترم داخله نسبت به زنان وجود دارد و این پوینت باعث شده تا جلب و جذب در صفوف اردوی ملی و پلیس کمتر باشد و ما هم به اهداف و آرزوها و برنامه های خود نرسیم.
این سخنان در حال مطرح می‌گردد که پیش از این در یک گزارش اداره نظارت از حقوق بشر آمده است که پلیس زن در هنگام اجرای وظیفه با برخی تهدیدها و حتی تجاوز جنسی روبرو هستند. در همین حال شماری از کارمندان زن در وزارت دفاع نیز تایید می‌کنند که آنها هنگام اجرای وظیفه با برخورد دوگانه روبرو هستند. فهیمه و شریفه می‌گویند خشونت علیه زنان در نهادهای امنیتی و دفاعی روز به روز در حال افزایش بوده و باید جلو آن گرفته شود.
خشونت علیه زن بسیار زیاد است و ما از کل مردم افغانستان خواهش میکنم که خشونت علیه زن را کم کنند. اما چی که من خودم شخصا هستم یک 50 نفر یعنی بیش نیستم. مشکلات های بسیار زیاد ما داریم که در حال حاضر هم در سطح اردوی ملی خانمای هستند که تحصیل کرده هستند و با مقامات بالا کار میکنند. بنابراین عقل که خانما ظرفیت خود بالا ببره این توانایی را پیدا میکنه که عقل خود بگیره.
در همین حال مقامات وزارت دفاع این مسئله را رد میکند که در ارگانهای امنیتی و دفاعی با زنان برخورد دوگانه صورت میگیرد. افضلمان معاون این وزارت که در این نشست حضور داشت گفت همکنون زنان و دختران در بخشهای مختلف نهادهای امنیتی و دفاعی کار میکنند.
در اردوی ملی افغانستان خوشبختانه به متناسبی که لازم است بعد به خدا در اردو در بخشهای مختلف و در مسلکهای مختلف تعداد از خانما و تعداد از دخترای ما حضور فعال دارند. تعداد از خواهران ما و طبقه اوناس با حرمت و با احترامی که البته همه منصوبین و مردم افغانستان به اونا دارن، اونا مصروف خدمت و تعلیم و تحصیل هستن.
در همین حال قدریه یزدان پرست کمیشنر بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر از ارگانهای امنیتی و دفاعی میخواهد به جای برخورد دوگانه با زنان باید این ارگانها از کارکردهای آنها ستایش نمایند تا تعداد زنان و دختران در صفوف اردو و پلیس ملی بیشتر گردد.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
شماری از سناتوران هشدار می‌دهند که اگر رهبران حکومت وحدت ملی زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها را مشخص نسازند، اجازه ورود و افتتاح کار شورای ملی در ماه هوت سال روان را نخواهند داشت. این سناتوران در جلسه روز سه‌شنبه تأکید کردند که حکومت با انتخابات پیشرو بازی سیاسی می‌کند. اما اعضای کمیته گزینش می‌گویند که تا دو روز دیگر کار خود را برای آوردن اصلاحات در کمیسیون‌ها انتخاباتی آغاز و ممکن تا یک ماه دیگر این کمیسیون‌ها تقویم انتخاباتی را مشخص سازند. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر.
زمانگیر شدن زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها هر روز انتقادها و هشدارها را در برابر حکومت بیشتر می سازد. شماری از اعضای مشوران جرگه مشخص نشدن زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی را علت اصلی بحران ها در کشور می گویند و هشدار می دهند که در دور 17 تقنینی رئیس جمهور را اجازه ورود به شورای ملی و افتتاح این دور نخواهند داد. داوود غفاری یکی از این سناتوران در مجلس عمومی روز سه‌شنبه بیان مشران جرگه در این باره گفت:
دیگه اگر تقویم انتخابات رئیس جمهور اعلام نکنه و گاز دیگه تقریبا یک اداره غیر قانونی میشه و برجود 15 یوت فرنسال هم رئیس جمهور به کدوم دلیل میتونه که بیای امر افتتاح بکنه ولسی جرگه اگر وقت تقویم روشن نباشه؟ این بعد پیگیری شده
قرار بود انتخابات ولسی جرگه افغانستان در ماه ثور سال جاری برگزار و دوره کار اعضای کنونی ولسی جرگه در اول سرطان پایان یابد. اما انتخابات ولسی جرگه به زمان مشخص آن برگزار نشد و رئیس جمهور غنی گفت که انتخابات ولسی جرگه در سال 2016 میلادی برگزار می شود. با این همه اعضای مشوران جرگه ادامه کار این جرگه را پس از اول ماه سرطان خلاف قانون می گویند و هشدار می دهند که در ماه سرطان سال آینده به این مجلس حضور نخواهند یافت. یوسف صدیقی نایب دوم مشران جرگه که روز سه‌شنبه مجلس عمومی این جرگه را رهبری میکرد تاکید کرد که رئیس جمهور باید به چالش ها در برابر کمیته گزینش پایان دهد تا این کمیته بتواند برای آوردن اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی و روشن شدن زمان برگزاری انتخابات کارش را به پیش ببرد.
من فکر می کنم بی‌باوری که نسبت به حکومت به میان آمده است روز تا روز افزایش خواهد یافت و این برای حکومت زیان آور است و این برای ما پذیرفتنی نیست که اینجا در کرسی ها به گونه غیر قانونی با کارمان ادامه دهیم.
اما آنچه کارشکنی و نداشتن اراده برای آوردن اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی و مشخص ساختن زمان برگزاری انتخابات گفته شده است، کار کمیته گزینش را که راهگشای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها گفته شده است، نیز زمانگیر ساخته است. سخنگویان حکومت به تماس های ما در این باره پاسخ ندادند، اما شماری از نهادهای ناظر میگویند که موضع گیری اعضای مشوران جرگه افغانستان در این باره ناوقت است. محمد نعیم ایوب زاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان که به حیث عضو کمیته گزینش به حکومت معرفی شده میگوید که کمیته گزینش تا دو روز دیگر کارش را برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی آغاز و تا یک ماه دیگر ممکن تقویم انتخاباتی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات مشخص شود.
نیاز است تقویم انتخابات تهیه شود. به خاطر رسیدن به تقویم بحث اصلی و اساسی تغییر کمیشنرا است که انقریب کمیته گزینش کار خود آغاز میکنه و کمیشنرا جدید میتونه آغاز خوب برای رفتن به طرف تقویم انتخاباتی باشه. اگر قرار باشه کمیته گزینش کار خود زودتر آغاز کنه، ممکن یک ماه و الا یک ماه کمتر اینا کارشون تکمیل شه و افراد جدید و حیث کمیشنر در نهادهای انتخاباتی معرفی میشه که اونا باز خواب خود داشته باشه.
نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند که همزمان با تمدید کار اعضای ولسی جرگه باید زمان برگزاری انتخابات اعلام شود و نیز برای آوردن اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی گام های عملی برداشته شود. این نهادها میگویند که مردم افغانستان دچار یک نوستر درگمی شدند و اگر به ادامه کار شورای ملی مشروعیت داده شود، این موضوع در نظام سیاسی افغانستان به فرهنگ مبدل خواهد شد و احتمال تکرار آن وجود دارد.
مقام های ریاست مهاجرین و عودت کننده های ولایت بلخ می گویند که تعداد بیجا شده ها در این ولایت افزایش یافته است. به گفته مسئولان این افراد در اثر ناامنی ها و درگیری ها از برخی ولایات شمال به بلخ رو آوردند. مجیب رحمان حبیب زای از مزار شریف گزارش می دهد.
مسئولان ریاست مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بلخ از افزایش حضور بجا شدگان داخلی در اثر ناامنی‌های موجود در شمال کشور ابراز نگرانی می‌کنند. مسئولان این اداره می‌گویند که جنگ موجود میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مصالح دولت سبب شده است که بیش از 4000 تن به ولایت بلخ بجا شوند. عبدالصبور قادری رئیس اداره مهاجرین و عودت کنندگان بلخ در صحبت با رادیو آزادی گفت که در جریان چند ماه اخیر سال روان بیش از 2690 تن در اثر ناامنی‌های موجود در شمال افغانستان ولایت بلخ بیجا شدند و گفت که اکثرین افراد از اثر جنگ میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مصالح دولت در ولایت فاریاب، سرپل، جوزجان و کندز به این ولایت بیجا شدند.
ما یک بیجا شده دیگه هم داشتیم در اواخر اثر ناامنی های ولایت کندز که در حدود 3,500 فامیل یا بالاتر از او تا 4,000 فامیل اینا بیجا شده بودند به ولایت بلخ و یک قسمت از اینا که شامل 2,500 نفر میشد در یک نقطه جابجا شده بود.
به گفته رئیس اداره مهاجرین و عودت کنندگان که 1500 تن از افراد از اثر ناامنی های کندز به بلخ بیجا شدند و بیش از 1,360 تن دیگر از ولایات فاریاب و سرپل به بلخ آمدند. آقای قادری میگوید که پیش از سال روان نیز هزاران تن از ولایت جوزجان و سرپل به ولایت بلخ بجا شده بودند که رقم مجموعی بجا شدگان داخلی در بلخ به اضافه تر از 4000 تن میرسد. به قول رئیس اداره مهاجرین که این افراد با فرارسیدن فصل سرما با مشکلات شدیدی روبرو خواهند شد، همانان تلاش میکنند تا کمک‌های زمستانی را به موقع برایشان فراهم سازند.
آمادگی زمستان با دفاتر ملل متحد، دفاتر یون، غیر یون، کمک کننده دفاتر دولتی صحبت ها صورت گرفته، پیشنهاد ها به مقام وزارت نیز ارسال شده و وعده ها بر ما داده شده که در شروع سرمای زمستان برشان کمک ها صورت بگیره.
این در حالی است که اکثر از بجا شدگان داخلی موجود از سر ناامنی در بلخ هنگام فصل زمستان از نبودی سرپناه شکایت داشته و خواهان توجه لازم نهادهای مدد رسان گردیدند. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
یک مقام ارشد اتحادی اروپا در ملاقات با مقام‌های پاکستانی موضوع بازگشت پناهجویان غیرقانونی این کشور را مورد بحث قرار داد. وزارت امور داخلی پاکستان هفته گذشته گفت که اسلام آباد توافقنامه برگشت پناهجویان غیرقانونی این کشور را با اتحادی اروپا به تعلیق درآورده است. این اعلان پاکستان اتحادی اروپا که با سیل از پناهجویان درگیر است نگران ساخته است. فرشته نگاه گزارشی دارد در این مورد که با هم بشنویم.
یک مقام ارشد اتحادیه اروپا میگوید پاکستان بر اساس توافقنامه امضا شده پناهجویان را که پس از اخراج به این کشور بازگشت میکنند خواهد پذیرفت. این دقیقاً برعکس آنچه است که هفته گذشته وزارت داخلی پاکستان گفت. چودی نثار احمد وزیر داخلی پاکستان گفت پاکستان توافقنامه برگشت پناهجویان غیرقانونی این کشور با اتحادیه اروپا را به تعلیق درآورده است. پاکستان بر اساس این توافقنامه که در سال 2009 میلادی به امضا رسیده برای پناهجویان غیرقانونی و اتباع دیگر کشورهایی که از پاکستان به شکل ترانزیت گذشته به اروپا میرسند سهولت‌هایی را فراهم میکند. چودی نثار احمد خان وزیر امور داخلی پاکستان گفت کشورهای اتحادیه اروپا در شرایط کنونی از این توافقنامه استفاده نامناسب میکنند. به گفته وی بر اساس توافق باید آن دست پناهجویان غیرقانونی دوباره بازگشت داده شوند که هویت پاکستانی و دیگر مشخصات آنها معلوم باشد. اما چودی نثار احمد گفت که در چند ماه گذشته شمار از افراد بدون اسناد به تهم تروریسم به پاکستان فرستاده شدند. این اظهارات وزیر داخلی پاکستان نگرانی‌های اتحادیه اروپا را که در حال حاضر درگیر سیل از پناهجویان است افزایش داد. دیمیتریس آوراموپولس کمیشنر اتحادیه اروپا در امور پناهجویان روز گذشته با رئیس سیاست خارجی وزارت خارجه پاکستان در اسلام آباد دیدار کرد و پس از این ملاقات به خبرنگاران گفت فکر میکنم بعد از مذاکرات همه چیز به حالت عادیان برگشته است، اما طرف پاکستان تا کنون در این مورد ابراز نظر نکرده است. به گفته کمیشنر اتحادیه اروپا در امور پناهجویان اروپا در روند شناسایی پناهجویانی که قرار است دوباره به پاکستان فرستاده شوند اسلام آباد را همکاری خواهد کرد. بر اساس یک تخمین سالانه حدود 50,000 پاکستانی به طور قانونی برای کار و تحصیل به اروپا سفر می کنند. سال گذشته حدود حدود 21,000 پاکستانی که اجازه اقامت در اروپا را نداشتند به دستور اتحادیه اروپا دوباره به پاکستان بازگشت کردند. پاکستانی هایی که برای رسیدن به اروپا هزارها یورو را به قاچاقبران می پردازند، کمتر از 20% آنها درخواست پناهندگی در کشورهای اروپایی می دند، در حالی که بیشتر از آنها با کارهای غیرقانونی به گونه غیر رسمی در این کشورها زندگی می کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 دقیقه قبل از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرها از لیزا حیدری.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که در نتیجه نشست اضطراری و هدف قرار گرفتن یک هلیکوپتر شخصی در فاریاب، 3 تن کشته و 18 تن دیگر اسیر شدند. معاون اول ولسی جرگه افغانستان میگوید که در تلاش ملیشه سازی نبوده، بلکه خیزش مردمی را در ولایت ننگرهار رهبری میکند. در اثر فرو ریختن یک خانه در منطقه پشت ولسوالی سرکانوی ولایت کنر، 3 تن جان باختند و 7 تن دیگر مجروح شدند. مقامات ترکیه میگویند که رئیس جمهور این کشور رجب طیب اردوغان و رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در مورد ضرورت کاهش تشنج در رابطه با سقوط دادن تیاره جت روسیه توافق نمودند. و رئیس جمهور آمریکا گفته است که آمریکا و فرانسه در مبارزه علیه تروریسم با هم متحدند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. هنوز هم 3 میلیون کودک افغان در معرض خطر قرار دارند. به اساس معلومات منابع مسئول، عدم دسترسی به تعلیم و تربیه، اعتیاد به مواد مخدر، بی سرپرستی، آغشته بودن به جرایم و موارد دیگر از نمونه های خطرات است که در برابر آن قرار دارد. در این مورد احمد هنایش گزارش دارد که با هم میشنویم.
روبرو بودن 3 میلیون کودک در معرض خطر در افغانستان از نگرانی های اجتماعی این کشور دانسته می شود که این خطرات بر زندگی آنان سایه افگنده است. از دید نهادهای حقوق بشری، صدها هزار کودک افغان با دلایل مختلف در زیر بار مشکلات و در سایه بدبختی زندگی میکنند. عبدالله هاشمی، رئیس اداره پرورشگاه‌های افغانستان، در این مورد میگوید قبل از این حدود 6 میلیون کودک در کشور در معرض خطر قرار داشت، اما در سالهای اخیر به 50% آن رسیدگی صورت گرفته است.
بیش از 6 میلیون اطفال در معرض خطر در افغانستان بود. تا فعلا برای بیشتر از 3 میلیون، بالاتر از 3 میلیون از اطفال معرض خطر زمینه تعلیم و تربیه و زمینه محافظتی برشان فراهم شده. هنوز هم در سر تا سر کشور در حدود 3 میلیون اطفال در معرض خطر وجود دارد.
در این حال شمار زیادی از کودکان در معرض خطر در ولایت پروان زندگی میکنند که از این میان بیش از 100 تن از کودکان بی سرپرست در پرورشگاه این ولایت به سر میبرند. یکی از آنان درخواست دارد تا با مشکلاتشان توجه صورت بگیرد.
اسم سید آقف و می خواهیم در چیز کمبوتی هایی که از در خود پرورشگاه ها چیز را اون کمبوتی ها پوره شود. دیگه مشکلات ها دیگه مشکلات هایی هست که در کلاجه هست، مثلا نابیست، سیخی نیست و یکم چیزا.
مقامات حکومتی ولایت پروان در این مورد میگویند برای رسیدگی به مشکلات کودکان در معرض خطر اقداماتی را انجام دادند. شاولی شاهد، معاون ولایت پروان که به تازگی در جمعی از این کودکان در پرورشگاه پروان حضور یافته بود، گفت
در مربوطات وزارت محترم معارف اطفال بیشمار را در مکاتب جذب کردیم، تحت تعلیم و تربیت قرار دارند. مؤسسات همکار در شبکه های سیپن یا محافظت اطفال با ریاست های محترم کار امور اجتماعی شهدا و معلولین در محافظت و مراقبت و رسیدگی به حقوق اطفال اینها کارهای بسزای انجام دادند. مسئولین هم به خاطر رسیدن به حقوق اطفال کارهای را انجام دادند.
آگاهان مسائل اجتماعی به این باورند از آنجایی که آینده هر مملکت به کودکان و نوجوانان آن تعلق می‌گیرد، باید در مورد سرنوشت و آینده اطفال توجه لازم صورت بگیرد. اما به نظر می‌رسد به گفته این آگاهان که تصویر آینده از این رهگذر چندان روشن و امیدوار کننده نیست.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یک پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه تنزیه مربای مرش را خواهید شنید، اما قبل از آن آشیانه.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام تقدیم میکنم به شما شنونده های گرانقدر.
بیا ترانه بخوانیم با یک صدا نشود، از آن ماست وطن جز به نام ما نشود.
در این برنامه در مورد افزایش زباله ها در کوچه ها و سرک های شهر کابل و اینکه چه مشکلاتی از این بابت برای شهروندان به خصوص در روزهای بارانی به وجود می آید صحبت می کنیم.
شهرولی یک مواد نوی را خالی میکنه و پس هم تو پر از دیگه و میمون از
نام خدا بسیار رسی هم پاک هست صفا سرکایش کسافات در وجود دیدن.
چرا شهرولی کابل نتونست از مسئولیتش را در قسمت پاکاری شهر کابل و جمع‌آوری زباله‌ها به خوبی انجام بدهد؟
با 290 متر که ما در تنظیف داریم اصلا قابل مقایسه با هیچ شهر فقیر دنیا هم نمیشه.
و آیا خود مردم و خانواده ها در پاکی و صفایی کوچه، محل و منطقهشان مسئولیت دارند؟
خدا کو نظر ولایت باشی. خدا میشار خالی آمدین میخوانید چرا پاک نگاهش نمیکنید؟
این موضوعات را در این برنامه واضح میسازیم. من شمیلا جاوید هستم. زمانی که در کوچه و پس کوچه های شهر کابل قدم بزنید، براحتی می توانید ببینید که مردم بدون در نظر داشت حفظ الصحه شهری و عدم رعایت فرهنگ شهرنشینی، بخصوص از سوی اکثر مردم که از دیگر ولایات به این شهر آمدند، کثافات در هر گوشه و کنار شهر سرازیر شده و به پاکی شهر هیچ توجه نمی شود. که این کار سبب شده است تا شهرولی کابل نتواند کثافات و زباله ها را به موقع در جاهای مناسب آن انتقال بدهد. ما در این برنامه خواستیم که موضوع رعایت نکردن نظافت و مسئولیت شهرولی کابل را در این راستا با جمعی از مردم شهر کابل در میان بگذاریم و نظرات آنان را در این ارتباط بپرسیم.
نام بازنگل، ما در فغمان هستیم. خود ما جنگلی را جمع میکنیم، در پلاستیک میندازیم، بعد در کراچی میندازیم، در لب سرک و در جایش مشخص معلوم است در اوجا میندازیم. موتر مری 14 میاد میبرش از هر جا که اومدی. خدا کو نظر ولایت باشی. خدا میشار خالی اومدی میخونی چرا پاک نگاهش نمیکنی؟ باید پاک نگاهش کنه. پیسه را آورده بلند منزله جور کرده، بچیش نمیفهمه.
شیباست میده منطقه کارتینه و مارکت زندگی میکنیم. مردم اگه امرای شهروالی همکار باشه میتونیم یک شهر پاک و تمیز داشته باشیم. در کوچه که ما زندگی میکنیم پاک است، ولی یکم گلولوشی که داره. از ریاست شهروالی خواهشمند هستیم که امور یکم که پاک بسازه.
یک انسان روزانه 2 کیلو کثافات تولید میکنه. شهرولی یک مواد میوره خالی میکنه و پس هم تو پر از دیگه و میمون از اونم جو مشتکاک هاست که تمو چراغای دیسی از طرف شب میپلان روزا میپلان. کل می کابل یک چند سرک محدود است باید پاک ستره. کسش میگه که ما بودجه نداریم، کسش میگه ما تخصیص نداریم. همین شهرولی خیک نداره در روزش قایم کنه. بهتره امور مردم از طریق وکیلای گذر یا یک راه جور کنن.
سرسله هستم در سرک در قلعه فتلو هستیم. نام خدا بسیار راستی هم پاک هست صفا سرکایش کثافات در اوجه دیده نمیشه. ما از ما شاید مردم هم کاری کنه با دولت شاوی نمیتونه در پشت مردم باشه.
بعضی از کارگران شهرولی کابل که مصروف کار در جاده ها و مارکت ها هم میگویند شهروندان شهر کابل باید کثافاتشان را در جاهایی که از سوی شهرولی کابل مشخص شده بیاورند تا به وقت معین از سوی کارمندان شهرولی به خارج از شهر منتقل شود. با 2 تن از کارگران شهرولی کابل که مصروف کار در شهرن مصاحبه کرده ایم. این کارگران از مردم و دکانداران خواستند تا پوست میوه، سوخته سیگرت و بعضی چیزهای دیگر را در پیاده‌روها و سرک‌ها نیندازند، بلکه در زباله‌دانی‌ها و جاهایی که از سوی شهرولی تعیین شده بیاندازند.
کاکا جان خدا معرفی میکنی؟
اسم من محمد داوود، کارگر ریاست تنظیف شهرواری کابل.
آل در کدام موقعیت شهر هستی و چی کار میکنی فعلا؟
ما در می لحظه خودتان میبینی که موتر بار میکنی، کثافات پیشونیتان کت است و موتر بار میکنی.
روزانه چند موتر کثافات جمع میکنی؟
یعنی در صندوق زباله‌دانی که ما برشان میمانیم اگر پرتد شاید که در حدود 2 موتر 3 موتر شد و مردم ما که ما هیچ همکاری نمیکنه. در بغلای صندوق ما منداده ما در حدود 1 موتر که دوست داره خودتان میبینید که تا کجا مثلا کوتت از اونجا تا با اینجا کوتش میکنیم که کشش میکنیم وقت ما ضایع میشه. مردم ما خوب نمیکنیم.
یعنی مردم در بیجای مندازم
بسیار باز آمد و زبالدانی سر شبال کنال یک دانه وانه نیست سه که در بقلای چقدر کوت هست.
راست میگی. خب چرا خانواده قدر بیتفاوت هست؟
ما هم نمیفهمیم که همشهری های ما چرا که تمام کاری نمیکنیم. میگن شهر ما خانم اتو روزی آمده که روز بارانی بوده که اثر باران بوده و از ما مثلا از کجا تا کجا در کراچی آوردیم و بوده باز موتر بار کردیم باز ما رفتیم.
من احمد جاوید هستم.
قسمی که میبینیم شما پاکاری میکنین اینجا رفت.
وظیفه ما چیست؟ مارکت است.
تنها ما داخل مارکت؟
وظیفه ماست. دکاندارای مارکت همه رو جارو میکنه داخل جای جارو میکنه. کد نمیکنه. تو کلوگ داخل جای همه میریم جای پر است بند است. او جای نمیره اونجا دندش داد میشه. تقاضای ما از این مردم است که جمع کنه با ما همکاری کنه که شهر ما پاک شه.
بادامگل باشنده پغمان ولایت کابل میگوید مردمانی که در شهر کابل زندگی میکنند نسبت به مردم اطراف این شهر در نظافت و صفایی شهر بی توجهند.
پاکی کس از خانه شروست او که خانه خود پاک نمیکنه خود در شهر چی میفهمه؟ فهمه که شهرم خانه ماست. باران که شب همی کل پلاستیک و همی خلطه پر نکیاد در جوری که میندازه او میاد همی پلا بند میکنه کلی او در سرکا میبرایه اگه یاد چی نندازه چرا بند شوه. از هر جا که اومدی خدا کن نظر ولایت باشی این خانه تا چرا پاک نگاهش نمیکنی؟
از سوی دیگر شماری از باشندگان مناطق مختلف شهر کابل از نبود زباله‌دانی در محلاتشان شکایت می‌کنند. به گفته مریم باشنده چلستون کابل به خاطری که زباله‌دانی در کوچه و سرکشان نیست، مردم منطقه‌شان مجبور هستند زباله‌هایشان را در جاهای غیر مناسب بیندازند.
ما گوشای سرک همی کسافات از هر جای سر کده زباله دنیا نیست که جای مخصوص نیست که همی ما بریم کسافات های خود موجه پرتیم را را بند کده بویش بسیار ما را بزامت می سازه. تابستان بویش بیخی آدم به تکلیف می سازه و در زمستان هم هر طرف سر می کنه. هیچ کس نمی تانه از مرا به درستی تیر شد. طفل وقت از مکتب رخصت می شن بزامت اجا تیر می شن.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید www.azadiradio.com. اما مسئولان ریاست تنظیف شاروالی کابل می گویند از مدت زیادی به این سو موترهای انتقال دهندهشان تیل و دیگر روغن یاد ندارند و مصرف سوخت ریاست تنظیف که روزانه 15 تا 17 هزار لیتر تیل می باشد در این اواخر این مقدار به 3 تا 5 هزار لیتر تیل کاهش یافته است که به همین خاطر کارشان پس مانده است. نثار احمد حبیبی غوری رئیس تنظیف شاروالی کابل گفت هرچند از لحاظ قانونی پاکاری جوچه های شهر کابل وظیفه آنان نیست بلکه مالک هر ساختمان خانه مسئولیت دارند تا جوچه پیشروی خانه، دکان و ساختمان خود را پاک کنند.
یک مشکل امنیتی در شهر پیش میاد، خب مسیرها بسته میشه. ما یک بار که موتر ما از یک کوچه بارگیری نکنه نره اونمون ذخیره میمونه. باز اون موتر رو جبران کرده نمیتونه چون روزانه در این فاصله 45 کیلومتری که میره 45 کیلومتر برمیگرده 90 کیلومتر دو بار یا سه بار میتونه بره. اما وقتی که در کوچه ذخیره شد و ما یک روز کار کرده نتونستیم فردا و موتر با دور جبران کردن. اولا خب با این 290 موتر که ما در تنظیف داریم اصلا قابل مقایسه با هیچ شهر فقیر دنیا هم نمیشه. در یک شهر 6 میلیونی کابل 3600 نفر کارگر است که از 3600 نفر 1000 نفرش در بخش های خدماتی مختلف. ما 2600 نفر کارگر ما از صبح تا شام از شام تا صبح مصروف تخلیه جوی ها و خاک ساختمانی، خاکروبه، خاک اصلا موادی که در هیچ شهر دنیا نیست در کابل.
تعداد زیادی از مردم از مسدود شدن سرک ها و جاده ها در روزهای بارانی شکایت کردند و میگویند در روزهای بارانی بسیاری جاده ها و چراهی های شهر کابل بند می شود. اما رئیس تنظیف شاروالی کابل گفت که مناطق آبگیر کابل مثل چمن ببرک، وزیرآباد، شهرک آریا و بعضی جاهای دیگر به محلات رهایشی تبدیل شده است که این چنین مشکلاتی را در روزهای بارانی ایجاد می کند.
در منطقه شهرک آریا، در چراهی لب جر، در چراهی سلیم کاروان، در چراهی ترافیک، در این چهار نقطه مشکل بسیار کلان داریم که ما بعد از همین باران جلسه بسیار مختصر رهبری شاروالی کابل گرفتن و ما یک روز از صبح تا 3 بجه روز سرزی کار کردیم. بر آن شدیم تا هم در ساحه لبیجر، هم در ساحه شهرک آریا، هم در ساحه ترافیک و هم در سناتوری، هم در دارالامان ما از این موبایل استیشن های 12 اینچ خود نصب کنیم و اگر یک حالت آب گرفتگی به او شکل پیش می آید اونمو لحظه باید اونا رو فعال بسازیم تا آب شد بکنه. اما مشکل لبیجر تمام آبهای کتل خیرخانه، کانال 315، کانال 500 فامیلی، اینا همه گیمین در یک سه نقطه‌ای با هم وصل میشن. کانال ما گنجایش 2.5 متر مکعب آب داره، اما وقتی که آبها همه گی از کوه‌ها سرازیر میشه 2000، 10000، 20000، 30000 متر مکعب در این منطقه آبگیری چمن ببرک وقتی که میرسه، خود طبیعتاً خانه‌هایی که خودسر در کنار کانال اعمار شده اونها آسیب میبینن.
رئیس تنظیف شهرولی کابل همچنان میگوید برای نظافت شهر بدیل به جز بخش خصوصی برای واگذاری امور تنظیف وجود ندارد. به گفته وی طرح‌ها و پالیسی‌های وجود دارد که در استراتژی شهرولی نیز پیش بینی شده که بخش خصوصی بهتر از ریاست تنظیف کار میکند. آقای غوری از باشندگان شهر کابل خواست که آنان با ریاست تنظیف شهرولی همکار بوده تا کوچه، سرک و محلشان از کثافات پاک باشند.
من از شهروندان محترم کابل شکایت ندارم. انتقادی که من دارم بالای ارگان‌های سکتوری دولت است که فرهنگ سازی نمی‌کنند. آگهی‌دهی بسیار ضعیف است. رسانه‌هایی که می‌بینید به غیر از خواندن هندی، به غیر از سریال‌هایی که حتی زندگی خانواده‌ها را به هم ریخته، به این وجه اینا به این نظر هستم کشور ما ضرورت داره تا ما برنامه‌های آموزشی که مردم با زندگی شهری، با فرهنگ شهرنشینی، با زندگی اجتماعی تشویق بکنیم. شما در تمام تلویزیون‌ها می‌بینید از شام که هر کس خانه خود میره تا 12 شب سریال است و خواندن است و بحث‌های سیاسی بیهوده بی‌مورد. به عوض این حرفای چهار تا دانشمند، چهار تا اهل خبره رو بشنن، بگن مردم ما، عزیز ما، زندگی کردن در شهر عرفش، عاداتش، فرهنگش، کلتورش اینی است. بیان کوچه خود بسازیم، بیان جوشه خود پاک نگاه بکنیم، بیان با شهرولی که خدمتگار شهر از همکاری بکنیم. به امیدوار هستم که شهروندان عزیز ما همکاری دلسوزی شهر خود، خانه خود و کوچه خود و سرک خود.
شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ، به برنامه تان خوش آمدین. مربای مرچ را که همیشه تیار میکنیم، خوردنش برای مسئولین خوب نیست، چرا که وقت مسئولین از این مربا نوشجان کنن تندشان میکنه و احساساتی میشن و باز خدا میفهمه که در او حالت چی خواد کردن. البته مسئولینی که رشوخور نیستن و اختلاس هم نمیکنن و دروغ هم نمیگن، یعنی که خلافکار نیستن، میتونن از این مربای مرچ استفاده کنن، به صحت اونا ضرر نداره. خب روخ خود طرف مطالب برنامه دور میتیم. در شروع برنامه شوهر یگانه جان دوگانه که تازه نطاق برنامه شده اوزای گلولای بر ما تقدیم میکنه.
سلام، توجه کنین دیگه به اوزای گلولای در شهر کابل. در هفته که گذشت این راپور از سوی اداره گلولای شناسی به آژانس بیخبر رسیده است. اداره گلولای شناسی پس از بررسی های یک هفته ای وضعیت گلولای را در هفته گذشته این گونه اعلان می کند: بلندترین درجه گلولای در مناطق خیرخانه، کلولا پشته، تایمنی، پروان دوم و سوم 1.3 کلک و پایین ترین 1.1 کلک. ددانا، خوشحال خان، قرغت، چلستون، علاودین، دارلمان، بلندترین درجه گلولای 2.4 کلک و پایین ترین 1.2 کلک و یک کمک دیگه. قلای زمان خان، کارت نو، بگرامی، ده افغانان، شار کونه، ارزان قیمت، قلای وکیل و مکرویان ها بلندترین درجه گلولای 1.5 بلس و 1.5 چمپا و پایین ترین 2 کلک و نیم کوری بود. فهمیدین؟ و بالاخره مناطق وزیر اکبر خان، شهر نو، باغ والا، چورپور، قلای فتولا، بلندترین درجه گلولای 2.5 چمپا و پایین ترین 1.5 چمپا و 1 کلک از خیراتتان. این بود اوزای گلولای در شهر کابل در هفته که گذشت.
شنوندای عزیز، هفته گذشته با باریدن باران شهر کابل تبدیل به شهر ناپل ایتالیا شده بود. اگه بگپای ما باور ندارین، این قسمت برنامه را بشنوین.
یک زده تیز برو که ناوخت میشه.
خویه این روان هستم، تیاره خونه سوادم، موتر هست، نمیدونی که باران میباره و سرکم درست معلوم نمیشه. خدا ناگده زیرتر نکنیم که سرک و روسی رفتن سر ما ماتم نشه.
مقصد فکرت باشه که یکم وقتر به هتل برسیم که شب خیلی تیر نشه.
اوی بابا از دستی که زیاد گفت زدی این را را بند کردم. تو باش تو که از امی ترافیک پرسان کنم که چرا سرک بند کردن. و ترافیک جان دادر خیرت خواست که را را بند کردن؟
خیرتی است، اگه وازش کنیم را بندان میشه. برو دیگه بخیر.
خیال ما از کدام را تیر شدیم جان دادر؟
خودت پس در بخو و از اونو سرک پایین برو.
او بیادر امو زنجیر پسکو که ما تیر شدیم که سر ما ناوقت میشه. میفهمیم آروسی میریم
امشب از ایرا اجازه نیست. او بیادر برو از سوال مورا خراب نکن. برو
اولی زگوی دیگه برو کارسی ناوقت میشه بی؟
حرکت کنه یک را را بند میکنی یاده دیگه. برو
اینه میرم صبر که خانمان نکن.
نه پنجر کنی بازگفت میزن.
این حال مجبور که کل سرک تای کنیم تا با چارایی برسیم و در بخوریم. اوی لعنت به این رقم شار بپرسان بابا.
او مردکا چی میکنی؟ دو ساعت است که در بین موتر سرک به سرک گشته میریم. آرزی ناوقت شد، یک کار خوب بکو.
چطور کنم از هر سرک که میریم آخرش بند است و ترافیک اجازه نمیته. تمام سرک ها رو گرفته دریا واره و ایک معلوم نیست سرک کجاست و پیاده رو کجاست. گناهی ما چی؟
او خدا جان قینه ماندن درست آروس هم ندیدم. او خدا
تو باش که از این نفر که از اون طرف نیایم و پرسان کنم که چرا راه بند است. خیریت خوب باشه. بیادر ببخشی خیرت خواست که تمام راه بند است. کدام میمان خارجی خونه نیه یا چطور؟
نه بیادر، دست باران تمام سرکا را هم گرفته و در سرک چندین موتر یا در جو افتیده یا در ماشین شو رفته و در بین سرک مانده و راه را بند کرده. نمیبینی که ما این پیاده روان هستیم طرف خانه ها؟
حال خیلیت سرک باز نیستی چی کنیم ما؟
تمام شهر سرکایش پر از هوه. از کجا میرین؟
والا بیادر ما در گاروسی روان هستیم نه؟
شما را جان جور نمیفاره. تمام مردم طرف خانه میرین، شما از خانه برامدین و در این حال آروسی میرین. عجب عجب. غیر از این که موترسا دیگه در این میجه ایلا کنی و پای پیاده بودی دیگه راه نداری فامیلی.
توان ما گمش کو چی کنه وازن؟ کل راه بند است. بریم پس خانه گمش کو. فکر میکنم که ایچ همی پلاو در نصیب موتو نبود گمش کو.
خیلی پنج جور لباسه که جور کردیم پوشیده نمیتانم. کل ننوایم لباسای خود پوشیدنم من ماندم. کاش کش به جی صوب و دل میرفتم.
شنونده عزیز، در این قسمت برنامه یک پارچه تمثیلی تقدیم میشه که به فرار مامور از دفترش رابطه داره. بشنوین.
مشاور صاحب گل مرزا خبر داری؟
نیسته از چی خبر داشته باشم قربان چم؟
گپیست که مدعی آخر متوجه شدیم که در ریاست ما بعضی از همکارا از صبح تا شب کار میکنه و یک روزم غیرحاضری نمیکنه. اما یکی را میبینی که هیچ اصلا ناظر نیست، خصوصا یکم شیره که گرفتن نامش خوب نیست. از نام ما استفاده کرده و یک روزم در دفتر حاضر نیست. باز به همه گفته که رئیس بیادر خونده شوهرم است، در حالی که من شوهرش اصلا نمیشناسم. خب به هر صورت حال چطور کنیم که توازن کاری در ایجاد کنیم؟
رئیس، من منظورت نفهمیدم. در دفتر ما خواهم اگه کار میکنند، هیچ کس روز خود تیر نمیکنه و لاوبالی نیست.
من خودم شاهد هستم که بعض از همکارا همی که آزیدی خود امضا کردن فرار میکنن و در دفتر اصلا نمی باشن.
رئیس آقا، شما خودتان میفهمین که یکی کار میکنه و کیا کار نمیکنه. این حال شما سب بگوین که من چی مشوره بتم و در چی مورد مشوره بتم. نه خو غیر از مشوره دیگه کاری کرده نمیتونم سر.
تشکر. مقصد ما ایست که از جمع همکارا همین مامور الفشا همیشه در کار خود حاضر است و همه باید مثل او نمونه باشن. ما هر وقتی که طرف دفترش گذرم شده دیدیم که مصروف کار و حاضر است. این حال گفتم که چون آدم فعال است برش یک ماماش بخشیشی و یک رتبه فوق‌العاده پیشنهاد کنم، چطور؟
خوین صاحب، بنده مشوره میتم که با شما هم نظر هستم دیگه. چی؟
خیلی بخیر دیگه که یک جای بریم دفترش و این خبر خوش برش برسانیم، چطور؟
واوا خوب گپ است، بخیر که بریم صاحب.
بشینین. ما آمدیم که مامور الفشا را ببینیم و برش یک خبر خوش بدیم. این مامور الفشا کجاست؟ دیده نمیشه.
صاحب کرتیش خود چوکیش است. شاید امی دفترهای درود نزدیک باشه.
خب وقتی که آمد برش بگوین که یک دفعه دفترم بیایه. صاحب اجازه است؟ بیا مامور غفار، چی گپ است؟ غیرت خواه است که اینجا آمدی؟
صاحب ما آمدیم و گفتم که براتان بگویم که مامور الفشا اقدار او یک ماماش بخشیشی و رتبه نیست. صاحب
چرا؟
عرض کنم صاحب که شما هر دفعه که آمدین و دیدین که مامور الفشا در دفتر حاضر بوده اوتور نیست.
چرا چغلی میکنی او آدم؟ مر دفعه که آمدیم اگر خودش نبوده در دفترش کرتیش در چوکیش بند بوده.
صاحب اصل گپ امیست که مامور الفشا یک تبنگ مشنگ و باقلی در فروشگاه داره. میگه مجبور از غیر از کار دولتی یک کار دیگه هم داشته باشه. هر روز میایه و آزیری رو امضا میکنه و کرتی خود در چوکی بند میکنه و خودش میره سر کار و در این چند هفته خو بیخی در دفتر دور نمیخوره. چرا که دو دانه کرتی خریده، یکی در جونش است و دیگرش در چوکی در دفتر بنده سه.
چی؟
آسه.
برنامه ای هفته اینه خلاص شد. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. آدرس فیسبوک کی ما facebook.com/مربای مرچ. تا هفته آینده و مربای مرچ دیگه، خداحافظ.